أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. برای ضابط مفهوم مخالف عرض کردیم که مشهور دو رکن ذکر میکنن به عنوان ضابط مفهوم مخالف. رکن اول الربط اللزومی و العلی و الانحصاری. البته تا جایی که یادم هست، حالشون چند روز حوزه تعطیل بود، از سرمار تعطیلات دوباره درسشون شد، الان حضور ذهن دقیق ندارم که محضر مبارکتون که بیان آخون رو خوندیم یا نه، فکر میکنم خوندیم بیان آخون رو. از بیان ایشون استفاده میشد که ضابط مفهوم عبارت هست از اللزوم الترتبی و العلی و الانحصاری. چهار تا قید: اللزوم الترتبی و العلی و الانحصاری. اولا ملازمه باشد، ملازمه نحو ترتب باشد، بعد این ترتب ترتب علی باشد، و بعد هم جنبه انحصاری داشته باشد که علت هم علت تامه مد نظر هست. خیلی خوب، اگر چنین رابطه ای، یعنی رابطه ای که از نوع لزوم ترتبی علی انحصاری باشد، اگر چنین رابطه ای میان مقدم و تالی در قضیه مثل قضیه شرطیه برقرار بود، اون قضیه دارای مفهوم مخالفه. ربط و رابطه ای که میان مقدم و تالی در منطق بود، در منطوق وجود داره، عبارت است از ثبوت و عند ثبوت. ای ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط، ثبوت عند ثبوت. این در منطوق وجود داره، خودش یه ربطه، یه رابطه است، اونتا ربط و رابطه مربوط به منطوقه. خیلی، اون وقت اگر ضابطی که ذکر کردیم آن به خصوص همون قسمت اخیرش، علیت تامه انحصاریه، علیت تامه انحصاریه، مشهور میگن اگر این علیت تامه انحصاریه هم در قضیه وجود داشته باشد، به ربط خاصی دست پیدا میکنیم که عبارت است از الانتفاع عند الانتفاع، یعنی انتفاع الحکم و الجزاء عند انتفاع الشرط و القید. عرضم خواهدون که میگن اگر این علیت تامه انحصاریه در قضیه وجود داشت، ما اون وقت میرسیم به این مطلب، این علیت تامه انحصاریه، چنین رابطه ای میانه بفرمایید که مقدم و تالی وجود داشت، اون وقت میرسیم به این نتیجه، نتیجه میشد الانتفاع عند الانتفاع، یا بفرمایید انتفاع الحکم و الجزاء عند انتفاع الشرط و القید. عرضم خواهدون که خب مثلا ان زرت زیدن فاکرمه، قید و شرط زیارت زیده، حکم وجوب، حکم هم چی آقا؟ حکم و جزا، عبارت است از وجوب اکرام. این از ثبوت اند ثبوته، یعنی اگر زید آمد اکرامش کن، این میشود منطوق. ولی مفهوم چیه؟ اگر نیامد الم یجئک فلا تکرمه، یا فلا یجب اکرامه، اگر زید نیامد اکرام او واجب نیست. خب پس تا اینجا آنچه که از مشهور استفاده می شد علیت تامه انحصاریه، این رو ما به عنوان رکن رکین ارمزارتون که بفرمایید که ضابط مفهوم نیاز داریم. اصلا از برخی از تعابیر مثل همین تعبیر خود آخوند خراسانی در کفایه استفاده می شد که اساسا ضابط مفهوم رو منحصر در همین نکته می دانن. بعدن به رکن دوم ضابط هم اشاره میکنن، اما این توی ملحقاته، یعنی بعدن اشاره میکنن و بالاخره میگن این هم باید باشد، اما رکن اصلی رو این میدونم، حقم همین هست که واقعا اصل مطلب همینه. یعنی این اگه درجهش مثلا فرسون که چه میدونم 70 باشه 80 باشه، اون مثلا فرسون که طرف مقابل رکن دوم 20-30% هستشه، گرچه هر دو مهمن، اما رکن اول اینقدر مهم هست و اهمیت زیادی دارد به هر تقدیر. خب لکن به نظر میرسه اگر خواسته ما همین مقدار باشد، یعنی رسیدن به الانتفاع عند الانتفاع، ای انتفاع الحکم عند انتفاع القید، در این صورت ما نیازمند اثبات علیت تامه منحصره، رابطه علیت تامه منحصره میان مقدم و تالی نیستیم. بدون علیت تامه منحصر هم میتونیم این مقدار رو ثابت کنیم. حالا انتفاع در انتفاع ثابت میشه. میگه مگه شما چی میخواد؟ مگر انتفاع در انتفاع نمیخواد؟ خب این ثابت میشه بدون علیت تامه انحصاریه. البته ما نمیخوایم بگیم علیت تامه منحصره این به درد نمیخوره، ما میگیم این زیادتر از نیاز ماست. طبیعتاً چون که صد آمد دوت هم پیش ماست، اگر علیت تامه منحصره بود که فبها و نعمه، خیلی هم خوبه، عالیه، منتها این بیش از نیازمونه، ما با کمتر از این مقدار هم کارمون راه میفته. علیت تامه منحصره یعنی مثلا در جمله ان جاءک زید فاکرمه، تمام علت و علت یگانه و منحصر به فرد وجوب اکرام زید مجیء اوست. تمام علت، علت تامه منحصره است، علت یگانه است، هر محشرتون که مجیء زید یه همچین حالت داره. ما میگیم اگر میخواهید الانتفاع و اندل انتفاع رو ثابت کنید، نیازی به علیت تامه منحصره نداریم، با پایین تر از این هم کار ما را میفته. این به این معنا نیست همچنان که عرض کردیم که علیت منحصره بودن کار رو خراب میکنه و مثلا کار درست میشه. چرا؟ عرض مثلا اونجا هم هست، اگر علیت منحصره بود، تامه منحصره بود که خب خیلی هم خوب و عالی، اما همچنان که عرض کردم با مراتع پایین ترش هم کار راه میفته. توجه بفرمایید، در علیت تامه منحصره نکاتی نهفته است یا نکته‌ای نهفته است. خب همه شما علل قاعده اینطور هست که به رسم حوزه که معمولا در همون سطوح عالی بدایت الحکمه و نهایت الحکمه میخوانند، علل قاعده خب اینها رو خوانده اید. کسانی ممکن است که مازاده بر این هم خوانده باشند، به هر تقدیر حالا به این کاری نداریم. به هر حال میخوام عرض بکنم که در اونجا با قاعده الواحد آشنا شدید. قاعده الواحد رو میدونید که الواحد لا یستر الا عن الواحد، عرض منظرتون که، و حالا عکسش هم هست، عرض منظر مبارکتون که، به هر تقدیر. خب در اونجا در باب رابطه علت و معلول، علت تامه با معلول، خب شما این قاعده الواحد رو دارید، اصل سنخیت و عرض منظرتون که مسانخت میان علت و معلول. شما اونجا میگید که در فلسفه میفرمایید المعلول لا یختلف ولا یتخلف عن العله، میفرمایید که المعلول و العله، المعلول و العله لا ينفك احدهما عن الاخر. آن علت و معلول میانشون سنخیت وجود دارد، معلول لا یختلف ولا یتخلف عن العله. لا یختلف یعنی این که نمی شود که از یک علتی، از یک علتی هر معلولی به وجود بیاد، این طور نیست، از هر علت خاصی یک معلول خاصی به وجود میاد. این معلول نمیتونی بگه آقا امروز من حالا معلول این علت بودم، فردا معلول علت دیگه. حالا برای تقریب به ذهن عرض کنم که فرزند شما، فقط فرزند شما میتونه باشه، این نمیتونه فرزند یکی دیگه باشه، به لحاظ ژنتیکی، به لحاظ ویژگی‌هایی که دارد، این میتونه فرزند شما باشه. لذا الان شما با آزمایش نم دی ان ای و همسال دارید که میفهمید که این بچه بچه چه کسی است. هر نظر تو که فقط میتونه بچه همین پدر مادر باشه، با این ویژگی‌هایی که دارد، با این ویژگی‌های وراثتی و ژنتیکی که دارد، فقط فرزند شما میتونه باشه. برای تقریب به ذهن عرض کردم. اینجا هم همینه. این معلول فقط و فقط محصول و اثر یک علت و یک مؤثر خاص میتونه باشه. آن اینطور هستش، از محضر مبارکتون که لا یختلف، با او سنخیت دارد، با او سنخیت دارد، با او مناسبت دارد، هازا اولا. ثانیا لا یتخلف، تخلف هم نمی کنه. اگر علت آمد معلول میاد، اینطور نیستش که علت بیاد معلول متوقف بشه، معلول نیاد، نه خیر، به محض که علت آمد، ها، به محض وجود علت معلول همچه وجود پیدا میکنه. پس لا یختلف ولا یتخلف عن العله، در نتیجه میگیم المعلول و العله لا ینفک احدهما عن الاخر. نه معلول میتواند منفک از علت بشود، نه علت میتواند منفک از معلول بشود. حالا این یه بحثی مطرح است دیگه، حالا اینا
اطاله کلام مبلغی که خب گاهی اوقات مطرح میشود که خب اگر ما اینطور بگیم بعد بگیم که خدا علت هستیه، آن خالق هستی، یعنی علت هستی هستش، خب معلول که از علت جدا نمیشه که، ما نمیتونیم که معلول از علت یا جدا بکنیم، همیشه با هم دیگه هستن، نمیشه. شما یه زمانی علت رو در نظر بگیرید بوده ولی معلول چی آقا نبوده، این نمیشه. از مصرف مارکسی ولی حلش چی میشه؟ محل اشکال میشه دیگه آقایون بزنیم اشکال هست کلاچه. اهل عرفان راحتن، از من اهل عرفان راحتن میگن که این جمله رو شنید جنید از مصرفتون که معروف اهل صوفی معروف که کان الله ولم یکن معه شیء، آن از مصرفتون که کان الله ولم یکن معه شیء، این جنید بغدادی در اون گفتش که الان کما کان، از مصرفتون که الان هم همینطوره کان الله ولم یکن معه شیء، خدا بود به هیچ چیز با اون نبود، از منظر مارکسین که اینم گوش که الان کما کان، الان هم همینجا، الان چی بجز خدا وجود نداره. خب حالا اگر شما قائل به وحدت وجود و اینا باشید که به اون مدلی که متصوفه میگن که مشکل از اساس حل میشه، دقت کنید اصلا، اما اگر نه بالاخره به هر حال باید که اینها رو تو ذهنتون هست دیگه، حتما پاسخ اینجور مسائل بگذارید به هر تقدیم. خب یه مطلبیه دقت کنید چیکار کنم. خب ما وقتی میگیم علت و معلول، اونم علیت تامه، یه همچین معنایی مد نظر هست، یه همچین نکته‌ای مد نظر هستش. خب نه اختلاف نه خلاف در میاد، نه دچار تخلف میشه از محضر مبارکتون که، و اینها قابل انفکاک از همدیگه نیست و محضر مبارکتون که، و این عدم انفکاک یا بگیم عدم قابلیت انفکاک جزء ذات علیته، اصل علیت و معلولیت، از رابطه علیت قوامش به همین هست، یکی از مقدماتش همین هست. عرض مثلتون که حالا ما چه عرض میکنیم؟ ما عرض میکنیم ما نیاز به این سطح از پیوستگی و توقف میان علت و معلول نداریم، توقف رو میخواییم اما نه در این سطح، نیازی نیست، لازم نیست اینا مطلقاً غیر قابل انفکاک از یکدیگر باشن، بلکه اگر یک توقف و تعلیق و تعلیق و یک التصاق و به هم پیوستگی میان قید و حکم وجود داشت، ولو به این سطحی که در باب علیت تامه گفتیم نبود، باز هم برای اثبات مفهوم مخالف چی آقا؟ کافیه، برای ایجاد مفهوم مخالف کافی است. همین که شما بگید که این حکم متوقف بر این قید هست، وجود این حکم متوقف بر وجود این قید هست، همین مقدار کفایت میکند و در با همین مقدار ما به اون الانتفاع و عند الانتفاع میرسیم. از محضرتون که یعنی میشه گفت که ما نیازمند علیت تامه نیستیم و این ربط لزومی که وجود دارد کفایت میکند، البته باید به نحوه توقف باشد، ولو اینکه این توقف به مجرد صدفه باشه، تصادفاً رخ بده. خب طبیعتاً این تعبیر برای خیلی ها محل اشکال میشه، ما نمیتونیم بپذیریم. یعنی چی؟ یعنی تصادفاً بین اینها توقف باشه؟ عرض محضرت که ایشو تو میشه وقتی شما میگید تصادف، مثلا عرض محضر مبارکتون که دو نفر در نظر بگیرید در یه خیابانی، اینا با هم دیگه برخورد میکنن و با هم دیگه میرن، با هم دیگه میرن. شما گاهی اوقات میشود این مطلب رو خونی، وقتی ما مزاح میکردیم با رفقا میگفتیم که ما یه مباحثه‌ای داشتیم چهار سال پار سال اون قدیم ندیم از مزار مبارکتون که بله 20 سال پیش در این حسینی آیت الله مرعشی نجفی یه درسی داشتیم تو حسینی آیت الله مرعشی نجفی، اونجا برگزار میشد و حالا چون به لطف خدا خیلی هم استقبال زیاد بود اون حسینیه برگزار، جمعیتی می آمدن، بله اون وقت هم ما خیلی پرشور بودیم و درسای خیلی بزرگ برگزار میکردیم. بگذاریم و این هر روز که ما می آمدیم از منظرتون که هم پا می شدیم به هم مسیر می شدیم با آیه آموسای زنجانی، آیه آیت الله آسد موسای شبیری زنجانی، از مسیر اون چجوری میشد ما الان اصلا حرم داریم شو از وقت هم مسیر می شدیم، هم نظرتون که می آید تا یه جایی می آمدیم بعد چیز میشدیم، گم میشدیم از هم دیگه، دور میشدیم از هم. گاهی اوقات من مثلا مشغول فکرم بودم یا تو راه داشتم یه نگاهی به کتاب میکردم یا کسی هم همراهم سوال میکرد، از آموزا غفلت میکردم، ایشون ناپدید میشه، به خدا ایشون کجا رفت نمیدونستم دفتر ایشون کجا هستش. با رفقا شوخی میکردیم، مثلا امام مزاح دیگه، مزاح طلبگی، گفتیم که یه آقایی هست هر روز با ما میاد، میخواد بیاد درس، مثلا نمیاد، یه طرف دیگه میره، نمیدونیم کجا میره. بعدن فهمیدیم دفتر ایشون تو همون کوچه اونوری بعدی بودش، از منظر فرکتی که منزل حاج آقا رضای صدر، از منظر تو که ایشون دفترش اونجاست، از منظر برادر امام موسی صدر حاج آقا رضای صدر، از منظر دفترش اونجاست، از منظر مبارکتی که در ترتیب مبارکه که ناب. حالا ما آقا هر روز با هم همپا می‌شدیم ها، حالا ما یه بچه طلبه ایشون هم یک عالم بزرگ ما با هم دیگه توی مسیر می‌رفت، دو نفر فرض کنید که توی خیابان با هم دیگه برخورد می‌کنن و اتفاقا هم مسیر از آب در میان، مسیر طولانی با هم میرن، این میشه تصادف. تصادف اینطوریه، یعنی خیلی چیزی ندارد، اتفاق دیگه، تصادف هم. این آدم جای دیگه میخواد برد، او جای دیگه میخواد برد، این به یه هدفی آمده، او به یه هدف دیگه آمده، هر جوری که به هر حال با هم دیگه چه آقا هم مسیر شدن، یک مسیر رو از محضرتون که با هم دیگه طی کردن، از محضر مبارکتون. خب آیا در اینجا توقفی وجود دارد؟ یعنی رفتن شما در این مسیر متوقف است بر رفتن اون آقا؟ رفتن اون آقا متوقف است بر رفتن شما؟ نه، اصلا کاری به هم دیگه نداره، هیچ ربطی به هم دیگه نداره. خب حالا ما بگیم که پس شما میخواید بگید که یک نوع تصادفی وجود دارد میان مجیء زید و اکرام او. ها این زید از منظرتون که آمد اکرامش هم کرد، یه تصادفان اینطور شد، تصادف ما یه پذیرایی آماده کردیم برای مهمان خیلی مهمی، چیده بودیم سر جا تو اتاق مثلا، یه دفعه زیدم رسید گفتم آقا بفرمایید اونم مصرف کرد دیگه، چیزی هم برای مهمون بعدی نگذاش، از وقتی که اکرامش کاملا تصادفی اتفاقی شد، اساس آمدن زید برنامه‌ریزیش نبود، اکرام او هم برنامه‌ریزی شده نبود، از مثلا وقتی که اتفاقا تصادفا چنین اتفاقی افتاد. خب اگر تصادف این باشد، اتفاق این باشد، خب این که قطعاً نمیتونه مراد باشه، نمیتونه عرض محضر محکم که اصلا مفهوم نداره چه این جمله ایه، قطعا مفهوم نداره، لیکن ما عرض میکنیم که نه، توقف لازمه، باید توقف باشد، و اگر توقف باشد خود همین توقف متضمن معنای دوام و استمرار هم هست، اصلا توقف بدون دوام و استمرار معنا نداره، این توقف توقفی است که دائمی و استمراریه، اون وقت این توقفی که دائمی و استمراری هم هست به معنای اون لزوم عقلی نیست که متضمن استحاله انفکاک باشد، از منظر مبارکتون که. خب ببینید، من برای اینکه تقریبه به ذهن بشود، الفاظ بله چند دقیقه دیگه بیشتر فرصت نداریم، برای اینکه تقریبه به ذهن بشود من یک مثالی ذکر بکنم از بحث قطع. ببینید یه تقسیمی وجود دارد از قطع و یقین، آیان تو ذهنشون هستش، میگن ما یه قطع منطقی داریم، یقین منطقی، یه یقین ریاضی داریم، یه یقین روانشناختی. حتی ممکن است که یقین ریاضی رو هم به یقین منطقی برگردونن، کلا میشه دو نوع یقین، یقین منطقی و ریاضی، البته اینا به دقت از هم دیگه قابل انفکاکن، جدا هم شدن از هم دیگه، ولی حالا ما اون دقت رو بذاریم کنار، بگیم یقین منطقی و ریاضی و یقین روانشناختی. یقین روانشناختی که واضح هست، یعنی شخص به خاطر ویژگی های درونی که دارد، انسان زود باوریه، قطاع، هر چی که هستش یادم یقین میکنه، یقین 100% شکی هم درش نیست. خب این کاری به این نداریم، هر منظرتون که میدونم سراغ یقین منطقی. یقین منطقی یقین مضاعفه، تعبیر تو زنیتون هست دیگه، میگن یقین مضاعف یا یقین مرکب. چرا بهش میگن یقین مضاعف یا مرکب؟ به جهت این که این یقین، هر منظرتون که قضیه متیقنه، در واقع متضمن دو قضیه است. شما ببینید مثلا فرض بفرمید که این لیوان اینجا در مقابل من هست، ها؟ من اینطور میگم، میگم من میدانم که این لیوان در مقابل من هست و می قضیه دوم، و میدانم که محال است این لیوان اینجا نباشه. چرا؟ به جهت که یه شیعی اینجا رو اشغال کرده، بالاخره یه شیعی این جلوی من روی میز رو اشغال کرده، عرض محضرتون که خب این شیء نمیتونه کتاب باشه، نمیتونه مثلا فرسون که دفتر باشه، نمیتونه من کیف باشه، نمیتونه چی باشد، و بالاخره فقط لیوانه، دقیق فرسون شرط کنم. حالا بعد تقریب، پس من در حقیقت وقتی من میگم یقین دارم لیوان اینجاست، این در واقع یه یقین دومی هم داریم، و اون که محال است اینجا نباشه، محال است اینجا نباشه. پس ما میگیم که این مطلب این گونه است و محال است که اینطور نباشد، این میشه یک و دو، ها یک. این گونه است، دو محال است این گونه نباشد. عرض نظرتون که میگیم زید اینجا هست و محال است که زید اینجا نباشد، اون وقت اینجا اینو بهش میگیم قطع منطقی، یقین منطقی. عرض محضر مبارکتون که خب محضر مبارکتون که شما مثلا میگید آقا من یقین دارم اجتماع نقیزین محال است، وقتی میگید یقین دارم اجتماع نقیزین محال است، این خودش یعنی چی؟ یعنی یک، میدانم اجتماع نقیزین نشدنی است، دو، میدانم که محال است شدنی باشد. از محضر مبارکتون که یعنی یه قضیه اصل مطلب هست، یه قضیه هم حالت عکس و خلاف اون هستش، این میشه یقین منطقی. تمام شد مطلب؟ خب یقین روان شناختم که اصلا جبر روان شناخته، یقین ریاضی هم گفتیم ملحق بشد یقین منطقی. لیکن علاوه بر اینها ما از یک یقین دیگری هم میتونیم سخن بگیم. این یقین رو علامه فهامه شهید صدر علیه الرحمه در کتاب الاسس المنطقیه للاستقرا مورد بحث قرار داده و اسم این رو گذاشته یقین موضوعی. یقین موضوعی از محضر مبارکتون که حالا بگیم ابجکتیو مثلا ها، یقین موضوعی. یقین موضوعی که ایشون گفته است، ما جسارت کردیم اسمش رو تغییر دادیم، اسمش گذاشتیم یقین عقلایی. گمان میکنیم این تعبیر عقلایی بهتر مفهوم رو میرسونه، بهتر معنا رو میرسونه. و بعد وقتی گفتیم یقین عقلایی میتونیم بهش علم عرفی هم بگیم، بگیم این علم عرفی هم. یقین عقلایی یا به تعبیر شهید صدر یقین موضوعی چه ویژگی دارد؟ ویژگیش این است که از اون دو قضیه‌ای که در یقین منطقی ذکر کردیم، میدانم زید اینجا هست و میدانم محال است که زید اینجا نباشد، این شماره دو، دقت می‌کنید چه عرض کنم؟ از این دو قضیه‌ای که ما ذکر کردیم، این یقین موضوعی یا به تعبیر ما یقین عقلایی فقط متضمن قضیه اولاست، قضیه ثانیه رو در بر نمی‌گیره. یعنی این که محال است زید اینجا نباشد رو شامل چی آقا؟ نمی شود. میدانم زید اینجاست، اما آیا محال است زید اینجا نباشد؟ اینو در بر نمیگیره. ما به این میگیم یقین عقلایی، قطع عقلایی. از محضر مبارکتون که خب به این مطلب دقت بشه. حالا من الان وقتم تمام شد، باید فردا این بحث تکمیل بکنم. منتها اگر یک نگاهی هم بکنید، مطالعی هم بکنید، اینها اگر حالا دسترستون از اصول منطقی الاستقرا باشد، اون قسمتی که ایشون آمده یقینها اقسام یقین رو ذکر کرده است در همین کتاب اصول منطقی الاستقرا، تو این نرم افزارا که علل قاعده دارید دیگه، از مثلاتون که اصول منطقی الاستقرا اونجایی که اقسام یقین رو ذکر میکنن، این یقین چهارم رو ببینید. من تقاضا میکنم این کار رو بکنید. این کتاب اصول منطقی الاستقرا این کتابی است که خیلی همچین محجور و مغفول و از مسئله که محرومه، یعنی کسی نگاشته میکنه از بسم قلومبت، یعنی مطالعه قلومب سلومب و بالاخره این طور هست اخوات بسم میترسن نگاهش بکنن. از منظر مبارکتون که شما ترستون شاید کنید بریزه و از شاید بگه ما خوندیم خیلی خوب بسیار عالی بر تقدیم، اما ببین لاقل از اینجا سمت شروع کنید، از اینجا باید این با این کتاب آشتی بکنید، از این قسمت شما شروع کنید. الاسس المنطقیه للاستقرا، همین قسمت تقسیم یقین. تقاضا میکنم اون ترجمه فارسیش هم نبینید، اون مبانی منطقی استقرا، خدا رحمت کنه مرحوم اصل احمد فهری، اگر بخواید این ترجمه فارسی رو بفهمید حتما باید عربیش رو بخونید، چون اصلا برعکسه، برای فهم اون ترجمه فارسی نیازمند متن عربی هست. خیلی چیز عجیبی است دیگه. حالا بگذارید بشه این توضیح ندیم، خدا رحمت کنه همشون رو، به هر حال زحمت کشیدشون ترجمه کرده. محضر مبارک این ترجمهش به لحاظ علمی شاید خوب باشه، اما فهم عباراتش دشوار هست. از محضر نه، خود متن کتاب رو ببینید، ان شاء الله ببینید. ادامه بحث فردا عرض بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.